أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الله صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل كعدهم أجمعين. خب رسیدیم به خاتمه مفاهیم و توضیحی عرض کردیم از بیان مرحوم مظفر و گفتیم که ایشون دو جهت رو در سامن خاتمه مد نظر داره. قبل از اینکه جهاتش رو بگیم عرض کردیم که اینجا مرحوم مظفر کبرای اساسی اصالت و ظهور یه بار فرمودن که همون هم ملازمه بیان به من اخص بود که توضیح دادم بیروز کبرای اصالت ظهور رو، محمول حجتون رو، موضوع ظهور رو و مصادیق ظهور رو که خیلی هم مهم بود، خیلی مهمترین بخش مباحث الفاظمون اینجاست. و از طرف ایشون خدمت شما که عرض بکنم اینطور هم بیان کردن که یه سری دلالت های دیگه ای داریم که فقها ها بهش اصولیون بهش معتقدن، اما اونها با این تعریفی که تا امروز از منطق و مفهوم کردیم جمع نمیشن و یا ملازمه شون با کلام با منطق بیانه بالمعنى الاخص نیست و یا به صورت جمله نیستن بلکه به صورت مفردن. این که ملازمشون بیان بالمعنى الاخص نیست مال ستاشون نیست، دو تا قیده یه قید، آره دو تا دیگه شون میاره داخل، یه قید دیگه دلالت اشاره نمیاره داخل. مظفر اسم کل اینها هم دلالت سیاقیه میگذاره. دیروز کجا خوندیم؟ تا قبل از اختصار پاورقی هم اینجا داره. مظفر میفهمد که التزامی که اینجا میگیم اهم از تزمنی منطقه و اون دقتی که در منطق می‌خواستیم بکنیم در تفکیک اوست تا دلالت اینجا نیست. لذا بعضی از دلالت‌هایی که الان می‌خونیم شاید ظاهرشون به اون تزمنی منطق نزدیک باشه. گفتیم دلالت اقتضا اون دلالتی است که اولا مقصود متکلم، ثانیاً صحت کلام متکلم متوقف بر اینه که این دلالت رو ما بگیریم و جزئی از کلام متکلم بدونیم، حالا چه لفظاً چه معنا. دلالت تنبیه گفتیم که مقصود متکلم هست ولی صحت کلام متکلم بر او متوقف نیست. حالا انشاءالله میرسیم توی این تعبیرهای که الان میخونیم روشن‌تر میشیم. خب الاول دیروز آقا مهم بود، نکته‌ای که دیروز داشتیم خیلی مهم بود، حالا میخوام بر هم اساسا جلو بفهم این چی؟ بله مثلا ملازمه ذهک با انسان شاید بگیم بیان بالمعنى الاخص اعتباری هم نیست، عقلی و واقعی. حالا شما اگه میخواستی اونو بگی که بعضی از مدالیل شرعی عقلی، بعضی از مدالیل عقلی داریم که ملازمه بیان بالمعنى الاخص ملازمه دارن با مثلا مدالیل شرعی، چیز شبیه به این، بله اینم شاید بعدا بتونیم روش بحث کنیم. بله حالا اون عقل نیست، اون عقلاست، حالا خواهیم گفت. بله منظورتون اگه از عقل اما از عقل و عقلاست، بله درست، هم در وجوبی طوری بود، هم در مفهوم شرط اینطور بود، هم در حرمت نهی اینطور بود، هر ستاشون دلالت گفتیم دلالت عقلیه با اینکه توی مباحث الفاظ داره میاد و ملاک ادخالشون مباحث الفاظ این بود که میتونه صغرای ظهور باشه. صغرای ظهور بودنش چی بود؟ بیان بالمعنى الاخص بودن و ملازم. بله حالا دیگه اون همون سوال از اوله دیگه، ما اینجا داریم از هم نتیجه میگیریم، استفاده میکنیم، استدلال میکنیم، اینا چطوری میشه که از کم کم توضیحاتی داده شده توش. مثلا همون جا که دایره مولویت و عبودیت داریم ما باز استدلال نمیکنیم، ما داریم در ظرف دایره مولویت و عبودیت یه مصداق بعث یا زجری ایجاد میکنیم. میگیم این دایره اندلوغلا وجوب سازه، حرمت سازه. باز هم در مقام استظهار از اغلاییم، باز هم در مقام تبادر از فضای اغلاییم. اسم اینو میذاریم ملازمه بیانه بالمعنی الاخص با کلام، یعنی ما اون کلام مدلول اصلیشو داریم که بعثه یا نسبت طلبی است یا هر چیه. میگیم این اگه بیاد توی این ظرف، این مدلول رو هم ازش میشه گرفتا. مثلا وجود. بله؟ نه. اعتباری چه اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ چرا اعتباری نیست؟ اغلایی اعتباری؟ اغلایی یعنی اعتباری اصلا؟ عقلی که اعتباری نیست که بر مدار علیت حرکت میکنه. شما اینجا علیت نداری اصلا. شما داری فقط توضیح میدی که در دایره اغلا. نه ببینید، حساس اغلایی فقط وضع نیست، وضع لفظ برای معنا. ما چیزای مختلفی برای هم دیگه، برای روال و کار اغلاییمون به وجود آوردیم، بله از قسم وضع، ولی لزوما لفظی نیست. مثل اعتبار ریاست، مرعوسیت، ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت و خیلی از چیزهای دیگه ما اعتبارشون کردیم، نواشی اونها از بین میرن. این هم همونه، مولویت و عبودیت. توی این دایره، تو دایره عبد و مولا، بس که اومد یعنی وجود، اغلا ازش وجود میفهمن. و این فلسفی و منطقی و اینها به معنای فلسفیش نیست. خب چند جاست من دارم بحث بکنم از اغلا، هی کم کم داریم میریم جلو. جای اصلیش هم اول ملازمات عقلی بازی کم توضیح میدیم، این رو بعد کم کم بیایم با هم جلو دیگه. اولین بار اول که تصریحا عرض کردم، اول علامات الحقیقه گفتم، بحثش یک بار مفصل با تفکیک موجود حقیقه از اعتباری. هی جلوتر هم که اومدیم نکات مطرح شده و کنار هم قرار میگیره. کلش بله بله تو کل اصول مطرح. مرزش باید تو منطق روشن بشه. بله. که آقای مظفر تلاش کرد روشن کنه دیگه. نه تو مشهورات بالمعنی. حالا تو مبادی عقیسه دارم بحث میکنم. یعنی فعلا صنعتشو ول کنیم، اونجا دعواست. به جهت مبدأ تصدیقی آقای مظفر کلا مشهورات رو جدا کرد از یقینیات. و مشهورات بالمعنی الاخص رو، اون تأدیبات صلاحیه و تلوش رو، اینها رو از اون ساختار یقینی که توی منطق داشتیم میچیدیم جدا کرد. لذا اون یقینی که اول منطق داشتیم میگفتیم یقین بالمعنی الاخص که خلاصه الناشی من العلت الموجبت له، که از علت و منطبق با علت خارجی و همه و حرفا، اینا فقط توی حوزه یقینیات کار میکرد، دیگه تو مشروط کار نمیکرد. لذا مدفعه میفهمد که اینجا لا عمدت فیه الا تطابق آراء العقلاء. تمامش. حالا بعدا اینجا هم 30 صفحه دوباره برم تو اصول فقه جلد 2 داریم. جلد 1 جلد 2 داریم بعد. هم تو جلد 2 هم جلد 1 تو اول ملازمات هم هستی. بیشترش تو جلد 1. لذا اونجا خدمت شما که عرض بکنم، آقای مظفر تفکیک کرد و اونجا گفت که اصلا اونجا صدق و کذب نداریم. اونجا حسن و شنیع داریم. خود ایشون جدا کرد اینا اصلا. حالا اینکه چقدر بعداً بر مدار حقیقت و اعتبار مونده سرشون، تمام کسانی که شاگردای اصفهانی بودن حواسشون به این هست، همشون، همه کسانی که شاگرد مرحوم اصفهانی هستن متوجه این معنا هستن. این معنیش نیست که تو کل اصولشون تونسته اینو گسترش بدن. ما این که هی برامون پر رنگ تفکیک حقیقت از اعتبار، برای ما اینطوری نبود. میگم رفی دوباره توی صناعتش بذار بحث خودشو بکن. بعضی میگن اشبه بالمغالطه است، بعضی میگن بعد ببینیم که چطور. اصلا مخصوصا که این آقایون که کل اصول رو بر اساس قیاس پیریزی کردن، آقای اصفهانی، و به این سادگی نیست. میگم توجه داشتن به این، یعنی باز آسون نیست با اینا. بله دیگه، بله، بله، همین گیره همینه دیگه. حد وسط اصلا، حد وسط معنی نداره توی اعتباریت. آقای مطهری تو هم پاورقی فرموده معنی نداره اصلا. حد وسط اصلا مدارش علیت. بله، نه 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 حالا با آها همینی که میخوام بگم پس یه چیز دیگه است اونجا، مدارمون تطبیق چیه؟ آیا واقعا استدلاله؟ استدلال همون تطبیقه یا نیست؟ اونا باید بحث خودشو مطرح بکنیم. میشه دفاع کرد از کسایی که کار کردن توی مرحله دلالت الاقتضا چیه؟ و هی ان تکون الدلالت مقصودتا للمتکلم به حسب العرف، عرفن میذارنش گردن متکلم. آقا یه بار اول توی اصالت ظهور عرض کردم فضای ظهور فضای بین الاثنینیه، یعنی گردن این آقایی که تکلم کرد ولو کانه چی غیر قاصدن، به هر دلیلی ولو حواسش نبود، این مدل از حرف زدن این بارها رو این محمولاتی میاره گردن، تمام شد، این دایری اوغلاست. مثلا نمیتونی بعدن بگی حواسم نبود یا فلان بود یا فلان بود یا فلان بود، بار حقوقی میاد برات با حرف زدن به حسب العرف، لذا عرف مهمه اینجا. و یتوقف صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا او لغتا او عادتا علیها، به هر نحوی از صحت کلام متوقف بر اون لفظ یا معناست، حالا یا عقلا متوقفه یا شرعا متوقفه یا عرفا متوقفه یا عادتا متوقفه. او تو حجیت نه دیگه، من دیروز توضیح دادم که بله ظاهر عبارت آدمو گول میزنه، دیروزم گفتم دو تا قید داره مفهوم، یکی چی؟ جمله ترکیبیه باشه، دو بیان المعنی لخص باشه. هر کدوم از این قیدا که رفت دیگه مفهوم نداریم، اون مدلولی که میگیم دیگه اسمش مفهوم نیست، منطوق هم که نیست. اینایی که داریم میخونیم این سه تا، دو تاشون بیان المعنی لخص هستن جمله نیستن، یکیشون ولو جمله هم باشه بیان المعنی لخص نیست، که اینا رو میگم آخر تو موقع حجیت دلالت های سلاس ان شاء الله میخونیم. اولی و دومی بیان المعنی لخص هستن ولی از نوع جمله نیستن، مفرد. دلالت اشاره بیان المعنی لخص نیست، لذا مفهوم نیست. گاهی مشکل عبارت با تعبیه یه لفظ حل میشه تو خود همون فضای نحوی یا لغوی هج. آره تو اقتضا همینه دیگه، گاهی اینه گاهی اونه، گاهی نه، گاهی معنا رو در تقدیر بگیریم کافیه، خود لفظ لازم نیست، گاهی خود لفظ لازمه به جهت نحوی. لفظ مفرد یا معنای مفرد که لفظا معنا داره دیگه. بله
بعد خیلی مفهوم اون ستاره بود.
بله
دلالت التزامی توی شروطش داشتیم که باید بیان المعنی لخص باشه.
بله دیگه لذا ما میگیم اینجا اهمه. بله بله این حرف درستیه، منظور ما همون هر لازمه برای معناست، منظورم اینه مدلولیست که لازم معناست ولو کان غیر البینه بالمعنی لخص، ولو بیان المعنی لخص نباشه. بله دیگه الان میگیم غیر بیان هم میتونه لازم باشه. بله دیگه اومدی ولی دیگه نمیتونه مدلول التزامی منطق باشه.
تو واسطه عقل و شرع و لغت
خب
واسطه اینا
اینها صحت عقلی شرعی لغوی یا عادیشون متوقف بر اون دلالت اقتضا است. مثلا مثالا رو بخونم معلوم میشه. ببینید زنده بودی بحث میکنیم هم نپذیرفتیمش که، بحث یه مطلب پذیرش مطلب دیگه است. آقا از وجوب صیغه افعل بحث میکنیم، شاید ثابتش نکرده، لازم نیست حتما ثابت بشه که اینجا بیاد من شأنه ها بیاد اینجا، حالا میگیم نه آقا این جزء مثال ها. قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام بین مسلمین ضرر نداریم، این هم آدم اذیت میشن مصیبت میبینن زجر میکشن، نه نمیگه ضرر تکوینی نداریم، وگرنه کلام یک کلام اشتباهی میشه، لذا یسه و صدق و این کلام عقلا بر چی؟ که بگیم ضرر تشریعی نداریم، یعنی تشریع اسلام و تشریع احکام اسلامی موجب ضرر نمیشود. یا هر جایی حالا ببینید خودش قاعده خودش وحشتناک تفسیرش، مفصل در اصول ازش بحث میشه. یا اگر رسیدی به یه نقطه دارای حرج توی قاعده حرج یا ضرر، اونجا دیگه لازم نیست وارد اون ضرر یا حرجه بشی اگه این ثابت بکنه اون رو. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية. آقا احکام و آثار شرعی ضرره که بار نمیشه، نه که اصل ضرر و تکوین ضرر تو اسلام نیست، معلومه که هست، او تو عالم طبیعت هست. لتكون هي المنفيه حقیقتا، تا این آثار شرعی اون متعلق واقعی لا باشه، منفی شده باشه. یعنی در واقع رسول الله از این جمله چی اراده کرده؟ آثار شرعی ضرر نیست در اسلام، بار نمی شود. نه اینکه دیگه خدا ضرر رو از بین مسلمی برداشت، نه، این همه ضرر داریم، اونو که بر نداشته که، معلومه بر نداشته. همین احکام با آثار شرعی دیگه. لوجود ضرر و ضرار قطعا اندل مسلمین، قطعا ضرر و ضرار واقعی داریم. فیکون نفی الضرر به اعتبار نفی آثار شرعیه و احکامه، پس نفی ضرر این نفی آثار شرعیه ضرر. و مثله حدیث رفع، حدیث مهم رفع، رفع عن امتی مالا یعلمون و مستر و مستکره الی و الخطع و نسیان. 9 تا مورد اینجا رسول الله میفرماد رفع شد از امت من، مثلا 2 تا موردش خطا و نسیان. یعنی واقعا امت پیغمبر خطا و نسیان نداره؟ ما که همش نسیانیم، همش خطاییم، همش داغونیم که. نه، میفرماد آثار شرعی خطا و بگو نسیان. لذا اگر اینو در تقدیر نگیریم، این دلالت ازش نفهمیم، دیگه صحیح نیست به جهت عقلی این کلام. حالا بعدا انشاءالله توی رسائل میخونید مفصل ذیل حدیث رفت، توی اصول فقه هم، توی کتابای سطح هم داریم، توی بحث براءت تو رسائل مفصل از این بحث خواهد شد و اونجا بعد مفصل با همین سیاق کلام بتونیم معنی کنیم که پیغمبر اینجا چی رو نفی کرده؟ آیا از دل این براءت شرعی در میاد یا نه؟ و مالای علمون و فلان، این مالای علمون ازش براءت شرعی در میاد یا نه؟ اونجا مفصل به بحثش. مثال آخر، قول صلی الله علیه و آله و سلم چی؟ یا علیه السلام، لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد. در حالی که میدونیم اینجا دیگه شرعنه صدق کلام. فإن صدق الكلام و صحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة. بعد بگیم لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد، یعنی کسی که داره همسایه مسجد تو خونش نماز فرادا میخونه، نمازش ثواب کامل رو نداره، چون میدونیم به دلایل ضروری شرع که نماز فرادایی همسایه مسجد تو خونش چیه؟ صحیح. لذا این زمانی میتونه درست بشه، بله، که این در تقدیر بگیریم. و اگه در تقدیر نگیریم، وقت تعارض پیش میاد، وقت میره توی باب تعارض با ادله دیگه که این اجازه این نماز رو دادن.
شاید اینجا قرینه باشه، مثلا این حدیث توی فضای اینکه طرف خواست مثلا
احسن این هم هست
سبوکی کنی نسبت
به نگیریم، در خود شأن صدور این حدیث شما ببینیم به هر دلیل این کاملتا ما اجازه در تقدیر بگیریم، یکیش میتونه باشه. بله، صحت او تتوقف علی تقدیر کلمت کاملتن، که چی؟ که محذوفتن، که حذف شده. لیکون المنفی کمال الصلات، تا او چیزی که نفی میشه نه اصل صلات بلکه کمال صلات باشه، لا اصل صلات. مثال ثالث که هنوز هم روش دعواست، قوله تعالی واسأل القرية التي كنا فيها فإن صحته عقلا تتوقف على تقدیر لفظ اهل. از روستا که نمیشه پرسید، که از اون شهر که نمیشه پرسید، از اهلش باید بپرسیم. فیکون من باب حذف المضاف، از باب حذف مضاف، او على تقدیر معنا اهل. آیه زنده بودی، یا لفظ در تقدیر بگیریم یا معناشو. فیکون من باب المجاز فی الاسناد، هر کدومو بگیریم یه مدل میشه. آقا اهل بعد در تقدیر باشه، خب چرا نمیشه هر روستا پرسید؟ اتفاقا اینجا مثلا مفسر بزرگ آیت الله جوادی حفظه الله و عبقا شما، ایشون میفهمد که بابا اصلا عقلا اتفاقا روستا شهادت میده، در دیوار شهادت میده، همه جا شهر با پیغمبر خدا حرف میزن، مشکل نداره. ما ثابت کردیم در فلسفه ملا صدرا که سطحی از شعور و درک و حیات و همه خیرات و تمام مراتب عالم داره. مثلا همه مراتب عالم وجود دارن، همه مراتب عالم حیان، همه مراتب عالم شعور دارن، همه مراتب عالم متکلم هست، سامعن، بصیرن و همه این. ولی هم امام به هم مرحوم علامه طباطبایی میگن نه، ولو همه اون حرفا درست باشه، اما شما در مقام تخاطب عقلایی هستید. قرآن مخاطبش صدر متعلهین و ابن عربی نیست، قرآن مخاطبش عموم مردم. و فسأل القریه باید اهل در تقدیم بگید، دوستان نمیشه پرسید، برای عروسا پرسید میشه پرسید یا نه؟ برو اگه در دست دیوار رو پرسید همینه. شما باید مایه تخاطب عقلایی رو اول درست کنی، بعد صعود کنی. لذا ارزشمندی تفسیر المیزان به اینه که توجه داره اون مؤلف این کتاب به تمام ساختارهای ظهوری عرفی و از دل اوناست که معارف الهی رو در میاره. کتابی داره مرحوم علامه طباطبایی، یکی از بهترین کتاب‌های موجود الان، از بین کل اون چیزایی که یستق و خلاصه علیها الکتاب بر کل اون اشیا، یه این از بهترینه. کتابی هست به زبان فارسی هم نوشته، چون قرآن در اسلام، نمیدونم خوندید یا نه، دیدید کتابو؟ بسیار فوق‌العاده است این کتاب، یه دوره تلخیص تفسیر المیزان به جهت قرآن شناسی، فوق‌العاده است این کتاب، فوق‌العاده. ایشون نوشته برای آمریکا، اینا شیعه در اسلام هست که پای دو خلاصه منفجرش میکنیم، هیچی ازش باقی نمونه. این قرآن در اسلام کنار شیعه در اسلام نوشته شد. من یه معرفی فارسی از این کتاب، یه معرفی از این کتاب نوشتم، رو میفرستم بعد توی گروه مشاوره بذارید مفصل که چطوری نوشته شد، اصلا از کجا اومد، کی اومد به علامه پیشنهاد داد. یکی از اساتید یکی از دانشگاه امریکا که کارش شناخت ادیان و مذاهب و اینها بود، اومد ایران و گفت من نمیخوام از ترجمه ها استفاده کنم، میخوام مکتب تشیع رو از زبون یکی از کسایی که مهمترین این مکتبه بشنوم. رفت پیش مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی براشون دو تا کتاب نوشته که شیعه در اسلام، فوق‌العاده کتاب خوبیه، و یکی هم قرآن در اسلام. و تا اون وقت از زبان یک شیعه اسلام اونجا تشیع اونجا معرفی نشده بود، معمولا از زبان اهل سنت تشیع معرفی شده بود. لذا خیلی کتاب ارزشمنده. خود سید حسین نصر هم همون زمان ترجمهش کرد به انگلیسی و حالا میگن که هنوز هم مثلا محل نظر رو داره تدریس میشونه. بسیار کتاب خوبه. ولی خواستم برای این عرض کنم یه بحثی داره ایشون اونجا تحت عنوان ظاهر و باطن قرآن، که در خود تفسیر المیزان هم این بحث ذیله. بله الان یادم نمیاد کجای تفسیر المیزان بود، زیل تو خود تفسیر المیزان هم هست، ظاهر و باطن غیر از بحث محکم و متشابه اونجا هم هست. خیلی عالی علامه اونجا توضیح میده، اثبات میکنه ضرورت این که قرآن باید ظاهر و باطن داشته باشه. و شما زمانی میتونی بری تو بطون قرآن که ظهور حل کرده، ظهور مثل قفل اول، باز کن برو داخل، نمیتونی باطن قرآن رو یه طوری معنا کنی که مخالف ظهور باشه. این المیزان که لا یوجد عین ولا اثر مثله فی الاسلام والمسلمین حتی الان، نیست، واقعا نیست. حالا ما حتی استقرار هم نیست، ظاهر عیب بود دیگه، مشکل شد. اینه که شما میتونی ظاهر عبارت قرآن رو بفهمی با همون قواعد اولیه عقلایی. این علامه طباطبایی در المیزان ببینید اولشو میگه شما ادبیات رو در یه حد خوبی، در یه حد بدیهی که انسان عرب زبانی باشی و فهمهای بدیهی عقلایی هم داشته باشی بشین پای قرآن، بعد کم کم جلو میره. و نباید فهم اولیه قرآنی طوری باشه که اون آدم اینو نفهمه. حالا دیگه اینا سرچش. لذا تو نگاه اونا که خودشون سلطان این بحثان که همه عالم شعور داره و حیات داره و سمع و بصر و همه اینا، همینا خود علامه اینا یاد ما دادن، یاد همه داده، میگن میدونیم اینا هست، اما این آیه باید توی ظهور عرفی معناش کنیم. فان صحته عقلا، این کدوم عقل دیگه؟ این عقل صدرایی نیست، این عقل چی بگم اسمش چی بزن، این عقل خلاصه زیر این سقفه، عقل نیم وجبی، عقل معمولیه که فکر میکنه همه عالم که جماداتن دیگه حرف نمیزنن. ولی همین عقل مخاطب قرآن، این عقل صدر متعلقین در ظهور اولیه. بله هی میریم جلوتر. خب نکات خیلی
دیگه
خلاف ظهورش نمیشه، نه 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 این میشه نسبی، نه 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 اوی حرف دیگه است. باز استعمالات فی اکثر هر دوش ظهور داره. شما داری میگی فیلسوف میگه نه این نیست، اونه تعارضی دوش نیست، نه دیگه شما فیلسوف میگه نه اینجا اهل در تقدیر نگیر، اون میگه بگیر. اولا کدوم لفظ استعمال در اکثر شده این اول بهم نشون بده. یک، ثانیاً به فرض که شده باشه این دوتا باید هر دو صحیح باشه، نه اینکه فیلسوف میگه نه بابا دیوار که
فیلسوف نمیگه مثلا اینجا نمیشه اهل در تقدیر،
خب
میگه مثلا خیلی دقیق در بخواهیم
بگیم خود قدیم. اینو بعد باز از دل ظهور در بیاره، به درد خودش میخوره یه حرفه، متوجه این حرف به درد شخص خودش میخوره، میشه تفسیر به رأی، میشه همون چیزی که علامه اول علی میزان میگفت کارو نکنید، یه سری مبادی تصدیقیتون نیارید به زور به قرآن غالب کنید، نه پیش قرآن خودشون رو میده. آی ملا صدر کی گفته که وطن الجبال تحسبها جامدة و یه تمر رو مرسا بین حرکت جوهری؟ کی گفته؟ آیا حرکت جوهری نیست؟ نه اگر هم هست بریم به تدریج سو علامه هم حرکت جوهری توی ثم جعل ثم خلق نطفه علقه فخلق نطفه بله مضغه فخلق مضغه عظام فکسر عظام لحما توضیح میده در تفاوت خلق و امر. اما از ترال جبال تحسبا جامدتن چیکارش کنم الان؟ بله چی شده؟ نه حالا این که بعدا چطوری میشه تعمیمش داد اینو سر جاش، ولی و ترال جبال تحسبا آیا ظاهرش اینو میرسون؟ حرکت جوهری کجا بود؟ حالا آیا ملا صدرا تو اون اشراقات اینه این اشتباه؟ نه اسمش تفسیر نیست، الان نمیگه اون حرف غلطه، اکثرشون درستن، اما اسم این تفسیر نیست، ایشون میگه چیز دیگه اسمشو بذار چه میگه تفسیر نه. جناب ابن عربی که مثلا مکاشفاتی دارد یا عرفان نظری و فلان اینها، قرآن رو که میرسید آقا این عرفا وقتی که خیلی مقامشون شامخه، اونا قرآن باشون حرف میزنه. برید بعضی از اصلا واقعا از زبون آدم بالاتر و از فکر ماها، بعضی از عبارات آیه حسنزاده رو برید ببینید، ایشون میگه سوره فتح برام نمایان شد، اصلا اومد بالا خودش، چون معتقد قرآن حقیقت داره دیگه. اینا که اصلا فازشون چیز دیگه است، اما الله میگه همه فازاتون قبول، اینجا تفسیر کنید و اینه که طباطبایی با همه فرق میکنه. این یعنی همون کسی که تو عرفان استاد آیه پهلوانیه و آیه پهلوان طور شیفتشه تو اون مراتب و درجات، و تو فلسفه اونطوری آیه مطهری دیگه نمیتونه میگه 100 سال دیگه بعد بگذره که حرفای آیه طباطبایی رو بیان بفهمن، و تو اصول شاگردای اصفهانیه و توی علوم دیگه هم خودش استاده که حالا بماند، توی تفسیر و فقه میگه ببین اینجا جای ظهور اولین رو درستش کن بعد میریم تو هر جا که خواستی. بعد تمام معارف حقی حکمت متعالیه تقریبا خیلیشو ثابت کرده در علمیزان علامه طباطبایی بدون اینکه از روال عادی خودش در تفسیر تخطی کنه. این میشه ارزش. این بعد تو فلسفه هم همین کار کرده، اولین کسی که تونسته توحید قرآنی رو بدون مقدمه ثابت کنه. میدونید یه برهانی مشهوره بین فلاسفه به نام صدیقین، الان اگه کلام و اینا هم میخونید احتمالا بهش میرسید، یه بحثی دارن که الذین یستشهدون بهی علیه لا به غیرهی، اونهایی که بر خدا استشهاد میکنن برهان میارن خدا رو ثابت میکنن به واسطه خود خدا، نه به واسطه مخلوقات. بو علی اینجا میگه برهان من صدیقین، امکان وجود. ملا صدر میگه شرمنده هستم، کجا بو هستم، خراب میکنم همه چی. برهان من صدیقینه که امکان فقریه. همه اینا درستن، هی دقیق تر میشه. علامه طباطبایی جلوتر میگه برهان صدر درسته اما مقدمات داره. ما در قرآن داریم که افل الله شک کن فاطر السماوات، اصالت وجود چرا میذاری مقدمش؟ خودش پدر جد همه در میاد اثباتش کنه. لذا ایشون برهانی میاره بر اثبات وجود واجب بدون هیچ مقدمه، هیچ. مرزش فقط سفسطه است، همین. میگه از سفسطه بیا بیرون خدا ثابت میشه. عبارت تو نهایی هم اینو نیاورده ایشون. تو نهایی هم برهان ملا هادی آورده که یکم کوتاه‌تر از صدراست. توی اصول فلسفه اولین بارشون اونجایی که الان واضح هست که آوردن مقاله 14، آقای جوادی هم یه توضیح خیلی خوبی داده، آیت الله جوادی، از این برهان در کتاب توحید در قرآن صفحه 200 به بعد. خیلی توضیح خوبیه، خیلی ارزشمند. لذا مسئله قضیه تکلیفش اینطوره. بله، یا از باب حذف مضاف بگیریم یا اهل در تقدیر بگیریم و مجاز فی الاسلام باشه که دیگه تو بلاغت خوندید. مثال رابع، بریم یکم جلو. قول مثال رابع که چی آقا؟ قولهم اعتق عبدک عنی علی الف، عبد تو از طرف من آزاد کن به 1000 درهم یا به 1000 دینار یا به 1000 دلار. نمیشه که. لا اتق الا فی ملکن، زمانی میتونی عبدی رو اتق کنی که چی؟ اول مملوک تو شده باشه. اینجا هم میگیم نه، فان صحت هذا الكلام شرعاً، شرعیه صحیح این کلام، تتوقف علی طلب تملیکه اولا له بالالف، به الفن. یعنی در واقع داری میگی ملکنی عبدک به الفن، بعد دیگه من خودم آزادش میکنم. در واقع اینه، لانه لا اتق الا فی ملکن، اتق فقط زمانی اتفاق میفته که ملکی وجود داشته باشه. فیکون و تقدیر ملکن العبد به الف ثم اعتقه عنی، و از طرف حال میتونی وکالت باشه یا هرچی، از طرف من دیگه آزادش کنم. حالا باید ببینیم این زمانی که متکلم ما حکیمه یا هر کی حرف بزنه توی براش در تقدیر میگیریم، در اصلا حالیش نیست احکام. خود ای دوباره بحثا، برای چه متکلمی ما دلالت اقتضا قائل میشیم؟ هر کی حرف بزنه اصلا طرف احکامو نمیدونه، اصلا عقل درست حسابی کلا نداره هیچ. برای در تقدیر میگیریم یا نه؟ برای شارع دوستان قطعیه که محل بحث ماست. مثال خامس، قول شارع، قول شاعر واقعا، نحن به ما اندنا و انت به ما اندکه راضن و رأی مختلفو. چی آقا؟ فإن صحته لغتا، آیه زنده بودی، این همون اینجا باز لفظه، تتوقف الا تقدیر رازون. آقا گفته نحن به ما اندنا و انت به ما اندکه، خبر نحنو نیومده چون رازن خبر انت است، به خاطر دیگه حالا شعر دیگه این اتفاقاتش میفته. خبرن للمبتدع نحنو، لان راضن مفرد لا یصح ان یکون خبرن لنحنو، لذا باید رازون هم در تقدیر باشه. مثال سادس، قولهم رأیت اسدا فی الحمام فان صحته عادتا. آقا نمیشه شیر آورد تو همون؟ بله آقا میشه، میشه شیر آورد تو همون، اما عادتا کسی شیر تو همون نمیاره. لذا اگر گفت که رأی تو اسدن فی الحمام، اینجا معنیش منظورش رجل شجاعه. تتوقف علو ارادت رجل شجاع من لفظ اسد. نه خوشحال از جنگ برگشتن، این هم زده کل سپاه دشمن نابود کرده، الان میگن فلانی کجاست؟ میگه رأی تو اسدم فی الحمام، حتی در بسته بود، یعنی پشت در بود، من تو همون دیدمش، چون بعد تمام بدنش خونی شده بود، یه خودش خودش میشه تو من خونی خوب در میاد. و جمیع دلالات الالتزامیت علی المعانی المفرده، همه دلالات الالتزامیه بر معانی مفرده به شرطی که صحت کلام متوقف باشه، میگن دلالت تنبیه هم میتونه باشه. و جمیع المجازات فی الکلمه او فی الاسناد، آقای مظفر میفهمون مجاز فی الکلمه و مجاز فی الاسناد همه شون مجاز مرسل و غیر مرسل همشون میان کجا؟ توی دلالت اقتضا. ترجو الى دلالت اقتضا. فان قال قائل، اگه یکی بگه آقا این چه حرفیه؟ استعمال مجازی دلالتش مطابقیه، قرینه یه کاری میکنه که مستعمل فیه لفظ اثر دیگه بشه رجل شجاع. ان اگه گفتی که ان دلالت اللفظ علی معناه المجازی من الدلالت المطابقیه، از دلالت مطابقیه، فکیف جهلتمون مجازا من نوع دلالت الاقتضا، پس چطوری میگی که دلالتش دلالت اقتضا؟ امام زفر میگه نه، بله، دلالت اون لفظی که استعمال فی غیر موضع له شده دلالت مطابقیه، ولی دلالت قرینه که باعث خروج این از معنای خودش شد دلالتش اقتضا. ببینید عبارتشونو، ایشون میگه استعمال مجازی، شما بالا گفتید برمیگرده دلالت اقتضا، از اقتضا ازش میپرسن که فان قال قائل، یکی میگه که آقا نه، استعمال مجازی دلالتش مطابقیه. یعنی چی؟ یعنی شما مستعمل فیه این لفظت که استعمال مجازی داری میکنی شده لفظ فلان، این لفظ یه معناش اصلا معنیش دیگه شده این دیگه اثر قبلیه نیست که استعمل فی غیر ما وضع علم، لذا این استعمال شده در رجل شجاع، دلالت مطابقیشه، اثر دلالت مطابقیش در استعمال مجازی میشه رجل شجاع. پاسخ هازا صحیحون، بله، اثر دلالت مطابقیش رجل شجاع در مجاز، و مقصودنا من کون دلالت علی المعنی المجازی من نوع دلالت الاقتضاء، این که گفتیم دلالت بر معنای مجازی از نوع دلالت اقتضاء چی آقا منظورمون؟ هو دلالت و نفس القرینه المحفوف به هل کلام، دلالت قرینه است، این کلام ما محفوف به یه سری قرائن یا قرینه ایه، اون قرینه یه نحو دلالتی دارد در مجازیت کلام. در وجود دو تا دلالت داریم، یه دلالت مطابقی خودمون لفظ، یه دلالت التزامی قرینه، این دلالتی که قرینه داره ایجادش میکنه دلالت اقتضاست. الا ارادت المعنى المجازی من اللفظ لا دلالت و نفس اللفظ علیه به توسط القرینه، این جمله آخرش هم بخونم که ول خلاصه، آقا این مهمه، خلاصه دلالت اقتضا چیه؟ ان المناط فی دلالت الاقتضاء شیئان، دو تا چیزه، الاول ان تكون الدلالت مقصودتن، اول اینکه دلالت باید مقصود باشه، آی زنده بودی، آقای سید بزرگوار، آی عباسی، مقصود بودن بعدن میبینیم که همون بیان به منظر اخص بودن هم هست، یعنی ما میتونیم گردن متکلم بگذاریم این رو. و ثانی ان یکون الکلام لا یصدق او لا یصح بدونه، کلام ما صادق نیست و صحیح نیست بدون این دلالت اقتضا. ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا، یفرق فیها بین ان یکون لفظا مزمرا او معنا مرادا حقیقیا او مجازیا، چه اینجا لفظی باشه که مزمر باشه و بعد ظاهرش کنیم، چه معنایی در تقدیر باشه، این بحث ما جاریه، چه در حقایق چه در مجازات، بحث ما آقا جاریه. دلالت و تنبیه از ثانی و تسمى دلالت الایما، دلالت الایما و هی کل اولا فی اشتراط القصد عرفن، شرط اولو داره که چی؟ ان تکون مقصودتن ولیکن من غیر ای توقف صدق الکلام او صحت او علیها، اما اینطور نیست که اگر این نباشه کلاممون غلط بشه، نه، بلکه چیه؟ و انما سیاق الکلام ما یقطع معه به ارادت ذالک لازم، سیاق کلام یه طوریه که با اون قطع حاصل می شود برای ما که چی؟ اون لازم رو اراده کرده. ببینید در راه تنبیه اینه خدمت شما که عرض کنم، تلفظ و استعمال ملزوم و اراده لازم، اون لازمه دنبالش میاد و قطع میکنه انسان به این که اون لازمه هست، او یستبعد عدم و ارادته، یا خیلی بعیده که این اراده نکرده باشه، یعنی ولو قطع هم نباشه ولی یه اطمینانی توش هست. بعد ان شاءالله بعد یه بحثی بکنید بر حجیت اطمینان در اصول، حجیت اطمینان این خیلی بحث جدیه و شاید بشه برایش حجیتی درست کرد، اطمینان قطع نیست تا احتمال خلاف توشه، ولی شاید بشه برایش حجیت درست کرد که میشه. و به هازا تفترق عن دلالت الاقتضا. به چی تفترق عن دلالت الاقتضا؟ فرقشون چی شد آقا؟ که صدق کلام متوقف بر این نیست، لانها کما تقدمه یتوقف صدق کلام او صحته علیها. قبلا گفتیم که صدق کلام یا صحت کلام متوقف بر اونه. خب یه جلسه دیگه هم بود که بعد آخر تو فی موقع فی حجیت هذه دلالاتشون توضیح میده، ولی خب چون چند بار گفتم دوباره هم میگم، فمضافه معتقده که دلالت اقتضا و تنبیه ملازمهشون بیان به معنی اخص دلالت اشاره نیست، لذا هم دلالت اشاره را از صغرای اصالت ظهور ایشون نمیدونه.
دلالت سیاقی چی بود؟
همین سه تا به هر سوش میگه دلالت سیاقی.